بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 380 روز شنبه مورخ 9/9/92.
نظر که می کند طهارتا به خاطر نظر می خواد ترک واجب کند، میگه چون نظر کردم، چون نظر کردم حج نیابتی رو حج استطاعتی انجام نمیدم. اگه اینجوری باشه متعلق نظر میشه مرجوح، هر جا متعلق نظر مرجوح بود نظر باطله، منعقد نمیشه، متعلقش مرجوح، نظر سبب ترک واجب. اما اگر اینجوری نباشه، قصد میکنه زید، میگه من حجت الاسلام انجام نمیدم، چه نظر چه غیر نظر، نمیرم حجت الاسلام، نظر میکنه حج نیابی رو، نظر میکنه حج تطوعی رو، اینجا نظر سبب ترک واجب نشده. دو نکته هم در نظر بگیر از بحث های گذشته. یک، درسته امسال سال حجت الاسلام این آغاز، ولی گفتیم زمان حجت الاسلام مثل صوم شهر رمضان نیست که صوم دیگه واقع نشد، فوری حجت الاسلام، اما زمان اختصاص به اون نداره به این معنا که اعمال دیگه باطل باشه، همچی دلیلی هم نداریم. این نظرم به خاطر نظر ترک واجب نکرده، پس نظر مرجوح نیست، چرا نظر باطل باشه؟ این که مرحوم آقای خویی فرمودن مطلقا نظر باطل است، این صورت میگیم نه خیر، نظر باطل نیست. این که حضرت امام فرمودن این نظر مطلقا صحیح است، میگیم صورت اول بچه صحیح باشه. اگه کسی نظر میکنه به خاطر نظر ترک واجب میکنه، این نظر مرجوح، نظر باید باطل باشه. ازا به نظر ما بودیم باید این تفصیل رو در موارد نظر مراعات کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم و انوب الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بفهم خب ببینید، اصلا این بحث قبول دارم، میره باید در کتاب نظر به تفصیل بررسی کنم. نگاه حضرت امام هم اینه که فی نفسه هست، ما میخوام بگیم اصلا به این مبنام کاری نداریم، ما میگیم باید با همه شرایط بررسی بشه راجحیتش، ولی افروز نظر حضرت امام درسته که لو کلیه و نفسه باشه، بازم اینجا قالب صحت نمیتونیم بشیم. برای چی؟ برای که نظر لو کلیه و نفسه در اینجا چیه؟ نظر امساله، اینه دیگه، متعلق نظر اینه. نظر امسال لو کلیه و نفسه مرجوح هست در یه صورت، برای چی مرجوح هست؟ برای که مخالفت در اون صورتی که قصد داره به خاطر این نظر حجت الاسلام نرود، به خاطر اینکه این نظر امسال سبب ترک واجب میشه. متعلق نظر چی بود؟ ما باید متعلق نظر رو ببینیم راجعه یا نه. امام نگاهشون اینه که انکه متعلق نظر، نظر کردن حج نیابیست یا حج تطوعیست، اینم راجعه. ما میگیم خب، ما میگیم متعلق نظر شما اینه؟ متعلق نظر اینه لله علی ان احج فی هذه السنه، ولاگ مطلق باشه نظر شما اختصاص به امسال نداشته باشه که احدی قائل نیست نظر باطله، سال دیگه بره حج نظریشو انجام بده. لو کلیه و نفسه چه چیز رو متعلق نظر رو، متعلق نظر شما چیه؟ اینجا صیغه نظرتون ببینید، هر چی هست لو کلیه و نفسه باید راجح باشه، قبول داریم مبنای امام رو افروز، لو کلیه و نفسه متعلق نظر باید راجح باشه. متعلق نظر شما اینجا چیه؟ لله علی ان احج فی هذه السنه، متعلق نظر من خدا خیرتون بده. مگه حج امسال برای کسی که مستطیع است حج نیابی اول و کلیه و نفسه درسته؟ در این صورت که به خاطر این
لو کلیه و نفسه
خب بله، لو کلیه و نفسه معناش متعلق نظر است. متعلق نظر لو کلیه و نفسه راجح نیست اینجا. نظر امسال کسی که قصد داره به خاطر این نظر ترک واجب کنه، این نظرش راجح نخواهد بود. مستطیع نشده باشد، بعد مستطیع شد. دقت کنید، ببینید اینا فروعشه. من قبول دارم که باید تک تک خیلی توضیح بدیم، نه برای شما دیگه. ما توضیح دادیم که اون چی که مهم است متعلق نظر حین العمل است، نه حین اجراء صیغه. این امام هم قبول داره، آقای خویی هم قبول داره، حقا همین است. خب چرا لو خلیه و نفسه حین العمل، این عمل چجوری باشه؟ لو خلیه و نفسه، این آقا که قصد داره با نظر امسال ترک واجب کنه، نظرش راجح نیست، این نظر میشه غیر راجح. بخشم
با اتناده
دیدم آقای خویی این رو دارن، نه حرف قابل قبول نیست. برای چی؟ شرط الله قبل شرط کن، این شرط یه اصطلاح خاص شامل نظر نمیشه. یه جای دیگه ما به اشاره کردیم در همون ذیل فرع 29، به خاطر که شرط یک اصطلاح خاصی است، نظر رو شامل نمی شود. و شاهد علی استقصاء روایاتی که شرط درش آمده است، یک جا از نظر تعبیر به شرط نشده. شرط الله قبل شرط کن، مقصود شرایط ضمن عقد و امثال اینا. میخواد چی بگه؟ درست نیست، درسته. ببینید هر میخوانشون عام بگیرن، ولی فرض اینه که عام نیستش. شرط الله قبل شرط کن، در حقیقت امام معصوم به این نکته میخوان اشاره بفرماین که اگه عقدی بستی، شرطی ضمن این عقد آوردی، این شرط مخالف با کتاب و سنت بود. ذیل روایات هم قرینه بر همین معناست. آقای خویی و بعضی تلامذشون یک کلیشه روایات رو آوردن. حرف خوبی، حالا اگر یک جان وارد بشیم، وارد میشیم، بحثش هم میکنیم. خیلی مخالفت معنا داره. شرط الله قبل شرط کم، معناش اینه که ذات مقدسه قبل از اینکه شما اشتراطی کنید یه وظایفی به عهده شما آورده. شما بخواید غیر از اون شرطی به عهده خودتون بذارید، درست نیست. شرط اصطلاح داره، نه شامل نظر میشه نه شامل یمین میشود. اطلاق و شرط علی النظر و الیمین یحتاج الی دلیل. ما الدلیل علی؟ آقای خویی فرمودن، ترمیذ فاضلشون حفظه الله تو تعالیق مبسوطه فرموده است که حرفو، ولی من دلیل برای که شرط شامل نظرم بشه به چه دلیل؟ یه روایت بیارید بر نظر اطلاق شرط شده باشه. البته نظر این شرط نیست، لذا اگه همین صیغه نظر شما غلط بود ولی شرطیت داشت، میتونید به المؤمنون عند شروطکم تمسک کنید و بعد بگویید که این شرط هست و شرط واجب الالتزام هست. مگه خود آقای خویی در ذیل این نقل، حالا روایت باشه، المؤمنون عند شروطه، نمیگه شرط ابتدایی رو شامل نمیشود؟ اگه شرط ابتدایی رو شامل نمیشود، چطور نظر رو شامل میشود؟ بذار قابل قبول نیست. فرع چهارم در مسئله ششم این است که حضرت امام می فرماین ولو نظر حجا من غیر تقیید و کان مستطیعا او حصل الاستطاعت بعده ولم يكن انصرافون فالأقرب كفاية حج واحد عنهما مع قصدهما. برای توضیح این فرع عرض میکنیم که فردی که نظر میکند، نظری رو که که مقید به یک سال خاصی نیست. این نذر حج که مقید به سال خاصی نیست سه صورت پیدا میکنه. حصر نیست، برای که ما یه فرع چهارم خوب روشن بشه این سه صورت رو اشاره میکنه که دو صورتش اختلافی نیست، روشنه. این صورت اختلافیه میشه فرع چهارمی که امام اینجا ذکر. صورت اول نذر میکند بدون تقید به سال حجت الاسلام رو، میگه لله علیه که به مکه بروم حجت الاسلام انجام بدم، همون سال هم مستطیع شد یا مستطیع بود و این نظر رو کرد فرق نداره. قبلا اشاره کرده ایم لا شبهت در این که حج واحد اون سال کفایت میکنه، پس میکنه حجت الاسلام رو و فایب نظر رو. هم حجت الاسلام است هم وفاء به نذر. این صورت اول بحثی نیست، قبلا هم اشاره کردم. صورت دوم نذر میکند غیر حجت الاسلام رو، باز مقید به سالم نیست دیگه، میگه بچه‌م خوب شد یه حج استحبابی مکه بروم. لا اشکال در این صورت که باید دو تا حج انجام بده، یکی حجت الاسلام است یکی حج نذری. این هم فی الجمله دیگه اشکالی نیست. صورت سوم که محل بحث است این است که خصوصیات چه خوب دقت کنید، نذر می کند نذر مطلق، نه اسمی از حجت الاسلام میبره نه حج استحبابی. میگه بچم خوب شد یه حجی انجام بده، حج مطلق. حالا چه مستطیعه چه بعدن براش استطاعت پیدا میشود. این نظر هم انصراف به حج خاصی نداره، ممکنه یه جایی باشه نذر حج مطلق انصراف به حج استحبابی داشته باشه، انصراف به حجت الاسلام داشته باشه. نه، نذر حج مطلق انصراف هم نداره به حج خاصی، مستطیع هم شده است یا اصلا در حال نذر مستطیع بوده است. بحث این است آیا حج واحد کفایت از هر دو میکنه یا نه، نذر مطلق فی الجمله سربسته فرع چهارم اینه نذر مطلق کرده انصراف نداره، یه اطلاق روی حج خاصی مستطیع هم شده، آیا یک حج انجام بده هم جای حجۃ الاسلام رو میگیره هم جای حج نذریشه یا نمیگیره؟ دو تا حج باید انجام بده. اینجا من القدیم بین علما اختلاف بوده است، حد اقل سه نظریه اینجا وجود دارد. البته نظریه چهارم با یه فرض هست که اونم بعدا اشاره میکنیم، کسی اشکال نکنه، چهار نظریه شد اونم توجه داریم بهش. نظریه اول حج واحد یکفی عن النذر و حجۃ الاسلام، یک حج انجام بده هم وفای به نذر شده هم حجۃ الاسلام شد. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب صاحب مدارک سید صاحب ذخیره مرحوم نراقی در مستند حضرت امام مدرسه نجف مرحومای خویی قائل به این نظریه هستند. نظریه دوم حکی عن جمع کثیر من العلماء، بلکه صاحب جواهر نسبت به مشهور داده است که حج واحد کفایت نمی کند بلکه دو تا حج لازم است، اول حجۃ الاسلام انجام بده بعدم بره یه حج نذری برای نذر مطلقش انجام بده. از شیخ طوسی در بعضی از کتبشون ابن براک ابن حمزه ابن ادریس این قول نقل شده است، بلکه گفته شده سید مرتضی ادعای اجماع کرده بر این قول. جواهر رو جلد 17 هم جزء 17 صفحه 348 ملاحظه کنید، جواهر چاپ قدیم بعضی از آقای میپرسیدن نه چاپ جامعه مدرن، عبارت جواهر اینه، حالا عبارت رو بعد مبسوط میبینید، و من هنا قیل و القائل المشهور لا تجزی احدهما عن الاخر، یا لا تجزی احدهما عن الاخر بل عن الناصریات الاجماع علیه و هو الاشبه به اصول المذهب، عبارت صاحب جواهر، و قواعده التي منها قاعده تعدد المسبب بتعدد سببه، که از اینجا وارد دلیل میشه و دلیل رو بعدا توضیح میدیم. حالا فعلا نمای کلی اقوال، صاحب جواهر میگن مشهور گفته شده احدهما مجزی عن الاخر نیست، سید در ناصریات ادعای اجماع کرده است، این قول اشبه به اصول مذهب و قواعد است که از اون قواعد فلان قاعده است، حالا به اون قاعده میرسیم بررسیش میکنیم. اینم نظر دوم. نظر سوم در مسئله این است که در مقام عمل اگر نیت کند حج نذری انجام میدم از هر دو کافیست. خب دقت کنید، نذر مطلقه، ولی قائل میگه بعد مستطیع شده، قائل میگه اگه حج نذری رو در عمل نیت کنه هم مجزی از حجۃ الاسلام هم مجزی از حج نذری است. اما اگر حجۃ الاسلام رو نیت کنه از حج نذری مجزی نیست. این نظریه از مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه نقل شده است. عبارت صاحب حدائق رو پیدا کنید ببینید از این سه نظریه صاحب حدائق قائل به کدام نظریه است. اینجا بعدن توضیح میدیم یه قول چهارمی هم در میاد در بین. او قول چهارم اینه، اگه در مقام عمل حجۃ الاسلام رو قصد کرد مجزی از نذر هست، اما اگه حجۃ الاسلام رو قصد نکرد مجزی نیست، برعکس قول سوم. اون حالا بذارید باشه، بعدن یه بررسی بهش برسیم.
قول اول قول آخر چه هست؟ قول نذر
خب حالا این مرحله دومی است که در مرحله دوم دیده ایم. حالا فعلا این تصویر رو ببینیم. اینایی که میگن نذر واحد یکفی، نگاهشون به قصد نیست. فعلا صبر کنیم، سایر ادله شون رو بررسی میکنیم، میگیم با نگاه به سایر ادله حج واحد یکزی اولا یکزی. بعد مرحله دوم بحث میکنیم حالا که حج واحد مجزی بود، حج واحد رو به چه قصدی انجام میده و به چه قصدی انجام بده درسته. و از اونجا از دلش قول چهارم در میاد. حرفتون درسته، یعنی سوال جا داره که به چه قصدی انجام بده. بذارید مرحله دوم این نگاه رو در مرحله دوم داشته باشیم، ابتدا سایر ادله شون رو بررسی کنیم، ولو میتوان اونم در عداد سایر ادله آورد یا در سوال کرد و بعد چهار قول همینجا درست کرد، ولی این دو مرحله بودن رو اجازه بدید بررسی کنیم مسئله بهتر روشن میشه.
قائل داره
از بین متأخرین هم هست. حاشیه عروه رو نگاه کنید، حرفای مرحوم آقای گلپایگانی رو ببینید، حرفای دیگران رو ببینید، حرف درستی هم در جای خودش هستش. بررسی میکنیم اگه حجۃ الاسلام رو قصد کنه از نظر مطلقش مجزی است. حالا میرسیم بحث قصد رو که از نظریه سوم وارد عرض کنم که نظریه پردازی میشه، فعلا بهش توجهی نکنید تا در جای خودش برسیم. دقت کنید، به اقوال و ادلهش که مراجعه میکنید یک نکته مهم اینجا هست که باید ادله دو قول اول با این نکته مهم رفع و رجوع بشه، و اون نکته این است که عبارت های فقها ها رو ببینید، جمعی از فقها ها میگن مجزیست. وجهش این است که در اصول خوانده ایم اگر سبب متعدد بود مسببها واحد بود، اصل تداخل مسببات است، لذا حج واحد کافی است. عبارت های آغازی ها رو در حاشیه عروه در ضمن حاشیه مبسوطی ببینید و لعقواها التداخل، اشاره به قاعده اصولی اذا تعدد السبب و مثلا و تحد المسبب فالاصل التداخل. حالا بررسی میکنیم، فعلا اینو توجه بکنیم که مبنا چیست. در مقابل مثل سهیه صاحب عروه عبارتش اینه فهل یتداخلان فیکفی حج واحد او یجب تعدد، دو تا حج انجام بده. اقواه ثانی میگه باید دو تا حج انجام بده، یک حج فایده نداره. و دلیل چیه؟ لأصالت تعدد المسبب، به تعدد سبب. باز ایشون هم مسئله رو میبره در همین مسئله اصولی، نهایت نظرش اینه، میگه آقا ما در اصول ثابت کردیم اذا تعدد السبب تعدد المسبب، یعنی اصل عدم تداخل است. لذا میگیم آقا دو تا حج، یک حج فایده نداره. آقا زیاد در مقابل میگه مسئله رو میبریم تو مسئله اصولی، در اون مسئله اصولی نظر ما چیه؟ اذا تعدد السبب لم يتعدد المسبب تداخل المسببات، لذا حج واحد کافی است. حالا صبر کنید، فعلا ما داریم بگیم چه مبنایی است، وقت مبنا رو بررسی بکنیم، بریم قاعده اصولی رو بررسی کنیم ببینیم چه باید گفت چه باید کرد. دقت کنید جمعی، پس دقت کنید تا اینجا جمعی از فقها میفرمایند این تعدد حج و عدم تعدد در این مسئله مبتنی بر این مسئله اصولی است. آیا تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است؟ سید صاحب عروه بله، دو تا حج لازم. آغازی ها تعدد مسبب نیست، مسببات تداخل میکنن، یک حج کافی است. در مقابل جمعی دیگر از فقها هستند، خوب دقت کنید، میفرمایند حج واحد کافی است. ولی در مقام تعلیل حرفشون اینه ولیس کفایتها من باب تداخل، یعنی آقا حج واحد کافیه، اما آقا زیاد چرا بحث تداخل رو مطرح میکنید؟ تعدد اسباب و موجب تعدد مسببات نمیشود، مسببات تداخل میکنه، اصلا جایی حرف نیست، این مبنا به اینجا ارتباطی نداره. استاولحسن اصفهانی رو ببینید میفرماید لیس کفایتها عنه من باب تداخل، حج واحد کافیه، اما چرا این مسئله رو میبرید در بحث تداخل؟ تعدد سبب تعدد مسبب میشود یا نه، این مسئله ارتباطی اصلا به بحث نداره. لذا اینجا لازمه بدین گونه بحث کنیم آیا بحث ما در فرع چارو مبناً مربوط به اون مسئله اصولیست؟ تا هرچی اونجا مبنا انتخاب کردیم اینجا تطبیق کنیم، یا نه نظریه پردازی در این بحث ربطی به اون مسئله اصولی نداره. به نظر ما حق با کسانی است که میگن بحث در این فرع چهارم ربطی به اون بحث تداخل مسئله اصولی نداره و تطبیق اون مسئله در مانع نفی قابل قبول نیست. قبل از اثبات این مسئله مقدمه ای را عرض کنیم سربسته در بررسی مسئله تداخل که در علم اصول مطرح است. مسئله تداخل و تعدد مسببات به تعدد سبب موضوع بحث این است که در لسان ادله دو تا یا چند تا شرط متعدد ذکر شده است. ولی همه این شرایط مستقل و متعدد جزاء واحد برشون ذکر شده. گفته شده است این ظاهرت فاتق رقبت و این افترت فاتق رقبت. یه شخصی هم زهار مرتکب شده و هم افتار. اینجا بحث میشه من جانب جزا یک جزا است فسق رقبه، شرط متعدد است. آیا تعدد شرط موجب تعدد جزاست؟ پس بر این زید مظاهر مفتر دو تا عتق رقبه واجب است، یا نه تعدد شرط سبب تعدد جزا نمیشه، جزا عتق رقبه است، عتق رقبه یکیست، یه شیء ماهیته، یه رقبه عتق کنه هم کفاره زهاره هم کفاره افطار است. اینجا علما دو نظر دارن با ادله مختلف، به برخی از ادله اشاره کنیم چون انشاءالله جواهر رو مراجعه میکنید بعد میبینید که اشاره به دلیل میکند و اینها و تا روشن بشه یه مقدار فضای بحث. برخی از اصولیین میگوین تعدد شرط مستلزم تعدد جزاست. دلیلشون این است که قیاس الاسباب شرعیه بلا اسباب تکوینیه چطور در علت و معلول تکوینی توارد علتین علا معلول واحد محال است؟ دو علت و یک معلول نمیشه، در فلسفه خونده شده، ثابت شد. هر علت واحد تکوینی یه معلول مستقل میخواد. اسباب شرعیه هم مثل اسباب تکوینیه، هر علتی یه معلول میخواد. بله؟ علتای طولی معلول دارن. آره؟ داخل
تو برعکس
بالاخره اگر اثبات شد علل مختلف است، کل علتین یستلزم معلولی را، اینجا علت مختلفه. این ظاهرت باشه زهار یه علت هست برای وجوب عتق رقبه، پس یه عتق رقبه مستقل میخواد. افطارم یه علت هست برای عتق رقبه، اونم یه عتق رقبه مستقل میخواد. پس او یک عتق میخواد، یه معلول میخواد، اینم یه معلول میخواد. علت مختلف، معلول مختلف. دقت کنید در مقابل برخی از اصولیین می‌فرمایند قیاس اسباب شرعیه به اسباب تکوینیه قیاس صحیحی نیست، به خاطر این که ان الاسباب الشرعيه معرفات لا علل. اسباب شرعيه یا علامت هم علت تکوینی که نیستن، که موجد معلول که نیستن، که یا علامت هم صرفا وقتی علامت بودن هیچ محذوری نداره. دو شی علامت باشن برای یه شیء واحد. حالا این سربسته دقت کنید در همین مسئله نظر خود ما این است که اصل عدم تداخل است، هر شرطی یه جزای مستقل میخواد. اما نبین دلیل که قیاس اسباب شرعیه به اسباب تکوینیه، بلکه به این دلیل که اسباب شرعیه علت تکوینی نیستن، فعل اختیاری انسانن که موضوع واقع شدن به جعل شارع برای حکم خاصی. شارع فرموده است زهار موضوع برای عتق رقبه است، افطار موضوع برای عتق رقبه است. ظاهر جمله شرطیه این است که به حدوث هر یک از این اموری که اسمش میذاریم شرط، یه جزا باید حادث بشه، یه جزا مجروله، ربطی به اسباب تکوینی و مباحث فلسفی نداره. زور جمله شرطیه اینه، هر شرطی فی نفس موضوع است برای یه جزا، یه جزا خاص، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم بر تداخل که یه جزا کافیست. پس خلاصه کلام، مقتضای جمله شرطیه و تفصیل البحث فی الاصول این است که هر شرطی موضوع است برای حدوث یک جزاء خاص و یک حکم خاص. لذا در اون مسئله اصولی میگیم اصل عدم تداخل مسببات است با تعدد اسباب، این مقدمه. لکن مع ذلک کله، این مقدمه و این مبحث اصولی هیچ ارتباطی به فرع چهارم نخواهد داشت. این توضیحشو انشاءالله وارد میشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اجازه سلام.